به نام خداوند سبزه و سنبل، خداوندی که ما و شما را در این ساعت از سراسر گستره پارسی به ویژه دوشنبه و تهران و کابل گرد هم آورده و آن هم از طریق برنامه ادبستان. من مریم باغدسراف به آگاهی شما شنوندگان میرسانم که این برنامه در ادامه برنامه ویژه نوروزی صدای خراسان تحت عنوان بهار همدلی پیشکش شما میشود. بهار دیگری آغاز شده است. بهار را باور کنیم که روی هر شاخه و کنار هر برگی شمعی برافروخته است و از لابلای سنگ و خارا سنگ سبزینه های بسیار می رویاند. پنجره ها را باز کنیم و بهار را باور کنیم. معجزه باران را باور کنیم و روح نسیم را که در همین کوچه های تنگ با همین دستان توهی دمیدن سبزه ها را و شکفتن جوانه ها را جشن می گیرد باور کنیم و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سبز. به قول شاعر طالب آملی، آمد بهار و یافت جهان اعتدال او، مرغ دل از نشاط برآورد سال نو. بهار در ادب پارسی جلوه های گوناگون دارد و هر بار به شکلی رخ نموده است. بهار در شعر کلاسیک پارسی یا بهار طبیعت است و یا بهار جان هاست. تقریبا تمام شاعران سده های نخستین شعر پارسی بهار را وصف کرده و دیوان اشعار آنان با بهاریه هایی که در وصف آمدن فصل بهار و رنگارنگی طبیعت سروده اند مزین شده است. با ورود مضامین عرفانی به شعر پارسی، بهار نمود دیگری در شعر پیدا کرده و به عنوان جلوه حق در جهان هستی تر شده است. به گونه ای مولانا جلال الدین بلخی سراید، آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ.
آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقص آ. آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ، ای شاخ تر به رقص آ، ای شاخ تر به رقص آ، جان پدر به رقص آ، جان پدر به رقص آ، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقص آ، ای خوش کمر به رقص آ. او چو باران آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاک شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی دی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی دی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
ادبیات پارسی سرشار از بهارانه هاست، تنها نه به این دلیل که زیبا و رنگین و شادی آور است، بلکه به این دلیل که بهار با دگرگونی و دگرگونسازی همراه است. کهنه ها را می روبد و نوها را جایگزین آن می کند. بهار حرکت است و جنبش، رکود و سکون و رخوت در بهار جایی ندارد. سهراب سپهری از جمله شاعران معاصری است که به بهار در قالب نو شدن، آفرینش جدید، تعادل در خلقت، زیبایی و حرکت جدید نگریسته است و بهارانه ای دارد که بیشتر انتظار و آرزوی بهار را به تصویر می کشد. اسفند ماه است، مانده تا برف زمین آب شود، مانده تا بسته شود این همه نیلوفر چتر. ناتمام است درخت، زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد. مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید. ادبستان را با صحبت‌های استاد آذرخش از شاعران مطرح همروزگارمان در تاجیکستان ادامه می دهیم که از نوروز و بهار سخن می گوید.
غزل ز گل سرایم به نشانه بهاران، به تو راز دل بگویم به بهانه بهاران. تو بهار گونه هستی و بهار هم تو گونه، تو یگانه به عالم چو دوگانه بهاران. نگه هم زهر بهار بکشد ترانه تر، تو ترانه تر نمایی زی ترانه بهاران. چو پرندگان زی سرما بگیره زم از زمستان، به کنار گرم و نرمت چو بلانه بهاران. تو به حق یک شکرنم غزلی مرا بیاد آر، که چو آذرخش خوانم شکرانه بهاران، که چو آذرخش خوانم شکرانه بهاران. شکری بهار، شکری نوروز و شکرانه لبخند شما. نوروزتان مبارک باشد. یک غزل نوروزی میخوانم، تازه است. استاد لایق، استاد بزرگواری ما میگن تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر تا صاحب هنر شاد آمدی. نوروزم شاد آمدی میگویم، شاد آمدی بهار، بهار عزیز من، گل ریز و گل نگار، نگار عزیز من. در مقدمت زمین و زمان را سرور کاشت دنیای بی کنار، کنار عزیز من. در ویدیوی دیدم عکس جمال کیست، گردان به صد نوار، نوار عزیز من. همچون سپیدریزی گل و سبزه چمن، جان می شود نثار، نثار عزیز من. تا آذرخش ساغر نوروز در کشد در دامن دیار، دیار عزیز من. مبارک نوروزتان. بلبل به گل تنین زد، من نیستم تو هستی، گلبانگ نازنین زد. من نیستم تو هستی، من نیستم تو هستی. این سخنی اونهایی که در راه عشق قربان میشوند. این سخنی نوروزی است. نوروز هم همین خیلی است. نوروز خود را نثار میکند به زمین، به آسمان، به آب، به خاک، به هر گل و گیاه خودش را نثار میکند و نور میبیارد. وقتی اون نور را میبیارد احیا میشد، در همه عالم احیا میشود. اصلی نوروز روشنی است، اصلی نوروز شادی است. و من به همه عزیزانی که مرا میشنوند نوروز را مبارک باد میگویم. واقعا نوروز از قدیم ترین و جوان ترین عید ما است. و از آنی که میگویم نوروز جهانی شد، نوروز جهانی بود. جهان را باید نوروزی کرد، باید ما خودم را نوروزی کنیم. اگر یک لباسی خودم را نو میکنیم نوروز میشیم، اگر یک تکمه لباسی خودم را نو میکنیم نوروز میشیم، اگر اندیشه مایو، نظر مایو، احساس مایو نو میکنه نوروزی، نوروزی، نوروزی عجب میشه.
شنوندگان عزیز ادبستان، زمان ما در این بخش رو به پایان است. امیدواریم از مطلب این برنامه استفاده و لذت برده باشید. خدا یار و نگهدار و بهار و نوروزتان برقرار و پایدار باد.
منو گردم من بهارم به گردم من، نوروزی نو بهاری تاجیکان به گردم من. دیماغ شد پر گل چی خوش، صدای بلبل چی خوش. دیماغ شد پر گل چی خوش، صدای بلبل چی خوش. رقص و سرود خانی دختران به گردم من، رقص و سرود خانی دخترام با گردم من. خوش آمدی ای نوروز بس از زمینی فیروز، بودم انتظار تو مهمانی مای امروز. خوش آمدی ای نوروز بس از زمینی فیروز، بودم انتظار تو مهمانی مای امروز. شکست شفارم صدای آبشار است. خوش آمدی ای نوروز بس از زمینی فیروز، بودم انتظار تو مهمانی مای امروز. خوش آمدی ای نوروز بس از زمینی فیروز، بودم انتظار تو مهمانی مای امروز.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. یگانگی عشق و عقل موضوعی است که میخوام در مورد اون کمی صحبت کنیم. جناب آقای حجت الاسلام پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبتشون تقدیم خواهد شد. جوان به منزلگاه جوانی که میرسد سراسر شور و نشاط و عشق و امید است. مناظر زیبای زندگی را از دور مینگرد و با وجد و هیجان به سوی آینده لذت بخش پیش میرود. جوانان نمانند کودکان میاندیشند و نه افکارشان همانند بزرگ سالان است، در حالی که کودکان در زمان حال و پیران در زمان گذشته زندگی میکنند. عشق صرفا بیان احساسات نیست و تنها در مقام عمل و در سایه اعمال از خودگذشتگی است که معنا پیدا می کند. البته بیان احساسات جزء لاینفک عشق ورزی محسوب می شود، اما نمی توان بر روی آن به عنوان تنها معیار عاشقی حساب باز کرد. از خودگذشتگی حقیقی همیشه ما را به سمت عملی کردن گفته های من هدایت می کند و از این طریق می توانیم به عشق حقیقی دست پیدا کنیم. عشق الهی با عشق زمینی متفاوت است. خداوند به دنبال چیزهایی که انسانها از روابطشان انتظار دارند نیست. مردم فقط به ظواهر امور اهمیت می‌دهند، اما خداوند به دنبال پاکی و معصومیت موجود در قلب انسان‌هاست. از خودگذشتگی حقیقی همیشه ما را به سمت عملی کردن گفته‌هایمان هدایت می‌کند و از این طریق می‌توانیم به عشق حقیقی دست پیدا کنیم. سعی کنید تا جایی که می توانید با زبان و گفته هایتان عشق نورزید، بلکه با حقیقت اعمالتان دوست داشتن خود را منعکس کنید. ما تنها زمانی می توانیم معنای عشق حقیقی را دریابیم که به آن رسیده و با تمام وجود آن را حس کرده باشیم. اگر وارد یک رابطه شویم که تمام خصوصیات عشق حقیقی را داشته باشد و خودمان نیز احساس کنیم که تا پایان عمر تمایل به ادامه ارتباط را داریم، تازه آن موقع است که می توانیم بگوییم حقیقتاً عاشق هستیم. از لوازم عشق آن است که عاشق را تابع و تسلیم اراده و فرمان معشوق می گرداند، به طوری که جز وصل به او و کسب خوشنودی او هیچ هم‌غمی ندارد. تا انسان عاشق نشود عشق را به نحوی حضوری درک نمی کند. صحبت های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان کارشناس برنامه.
رسول خدا اومده عقل ما رو بیدار کنه، رسول خدا اومده ما رو عاشق کنه. بله، هر دوتاش یکیه. فکر کردن این رابطه برقرار کردن بین مفاهیم، وقتی که رابطه برقرار میکنی میبینی مفاهیم ارتباط‌های عجیبی دارن. حالا ممکنه یک کسی عقل داشته باشه اما عاطفه نداشته باشه، ابدا. بله، ممکنه یک کسی عقل داشته باشه عشق زیاد نریزه ولی عاطفه داره، میسوزه، میگدازه، آتش میگیره. ولی خب عشق ریختن یک بدنی، یک فیزیکی، یک مجموعه‌ای در که در وجود یک انسان هست، از اعصاب و روان تا روحیه. بعضیا اینجوری هست، عشقشون زیادتره، بعضیا عشقشون کمتره. ولی عشق یه چیز دیگه است، حب یه چیز دیگه است. بعضیا ممکنه عشق نریزن اما آه بکشن. فرمود در روایت نفس المحموم لظلمنا تسبیح و حمه لنا عبادت، آه بکشه برای ما عبادته. این که ما با پیامبر اکرم میخوایم رابطه برقرار کنیم، دو چیز باید از پیغمبر دریافت کنیم، یکی عاطفه است، یکی عقل. در یگانه بودن عقل و عشق همین بس که دین تماما عقل شمرده شده و دین تماما حب و محبت شمرده شده. امام باقر علیه السلام می فرماید هل دین الا الحب، دین چیزی جز محبت نیست. بعد در روایات هم وقتی که می رسیم به تعریف عقل، می بینیم که دوباره دین چیزی جز عقل تلقی نشده و تمامیت دین، تمام بودن و تکمیل بودن دین به عاقل بودن فرد هست. می فرماید ما تم دین الانسان قطو حتی یتم عقلو، دین هیچ کسی کامل نیست مگر اینکه عقلش کامل بشه. اون عشقی که گاهی از اوقات مقابل عقل قرار میگیره، اون چه عشقیه؟ ببینید محبت درجات مختلف داره. درجه اندک محبت رو بهش میگن هوا و هوس. درجه عمیق و شدید محبت که انسان بخواد خودش رو هم فدا کنه برای او، تو فارسی به اون میگن عشق. عشق به زبان عربی یه معنای لجبازی میده، ولی تو ادبیات فارسی محبت شدید کلمه قرآنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت شدید در قرآن چیه؟ همون عشقیه که ما تو فارسی میگیم. حالا اگر عشقو مثلا لفظ دعوا نداریم، درست به کار برده باشیم. ببینید عشق کی پدید میاد؟ وقتی که انسان خودشو فدا کنه برای معشوق. کی انسان میتونه عاشق بشه؟ عقل نمیگذاره شما عاشق بشید. عاشق هم بشید الکی میاد شما رو بر میگردونه، عشقتون رو تبدیل به نفرت میکنه. عقل اجازه نمیده شما فدای هر کسی بشی، عقل اجازه نمیده شما بمیری برای کسی. این که میبینی برای امام حسین میمیرن چون عقلشون اجازه داده. این که هیچ کسی از عشقش لذتی نمیبره، که این بچه ها از عشقشون به امام حسین لذت میبرن، چون عقل بهشون اجازه داده عاشق بشن. چون عقل و عشق یکی هستن. عاقل عاقبت رو نگاه میکنه، عاشق هم عاقبت رو نگاه میکنه. میدونید عشق چجوری نابود میشه، از بین میره؟ یه دفعه آدم از خودش میپرسه که چی؟ تمام شد، عشق از بین میره. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه این مگه بهترینه؟ میگن نه، عشق نابود میشه. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه من میارز خودم رو فدای این بکنم؟ به خودش میگه نه، چون این بهترین که نیست، تا ابد که برات نمیمونه، عشقش نابود میشه. بله یه عشقی هست که مقابل عقل، اون عشق محبت کمه، هوس، شهوت در روایات هست. شهوت مقابل عقله، بله، ولی عاطفه حقیقی به کسی که شایستشه، این عین عقلانیته. عقل تو رو دعوت کرده به این. میدونید عاقل کسیه که عاشق آینده است.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگه دارید.
دوستان خوبم دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرارسی سال نوی 1400 هجری شمسی و آمد نوروز عالم افروز را من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان با همه شما عزیزان تبریک میگوییم. فرخنده بهار آمد، نوروز مبارک باد. خندیده نگار آمد، نوروز مبارک باد. سرمای زمستان رفت با برف و شب هجران. عاشق بر یار آمد، نوروز مبارک باد. عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با تاریخچه جشن نوروز و برخی آداب و رسوم نوروزی و شعرهای درباره آمدن نوروز و نوبهاران تقدیم حضورتان نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید نوروز در میان خانواده های فارسی زبان از جایگاه خاص برخوردار است و نوروز را خانواده های ایرانی تبار با شکوه و شهامت خاصه پیشواز می گیرند. نوروز در ترجمه از زبان فارسی تاجیکی روزی نو است. از آن در روز برابرشوی شب و روز یعنی 21 مارس تجلیل می شود. نوروز نشان بیداری طبیعت و انسان، پاکیزگی روح و آغاز حیات است. نوروز جشن برابرشوی شب و روز و آغاز سال جدید در مردمان ایرانی تبار و برخی از قوم‌های ترک تبار قزاقستان، آسیای میانه و همچنین بشقیردها و تاتارها می باشد. تجلیل از نوروز در روز برابرشوی شب و روز با پیدایش سالشماری خورشیدی که در میان مردمان آسیای میانه و ایران 7000 سال پیش بستگی دارد. طبق آن سال جدید بهاران 20 و 21 مارس در روز برابرشوی شب و روز آغاز می شود که در این روزها بهار حکمران می شود. موسم جدید کشاورزی زمان انتظاری ها و امیدواری های دهقان آغاز می شود. در زمانهای قدیم در میان خانواده های تاجیک نوروز را 13 روز جشن می گرفتند. در پایان جشن نوروز مردم به صحرا برآمده از سال جدید هجری شمسی استقبال می کردند. این یک رمز است. مردم بر این نظر بودند که نفر به صحرا برآمده و از طبیعت راحت می دیده را در طول سال خوشبختی و فراوانی انتظار است. این رسم تا هنوز در ایران حفظ شده است که از نوروز معمولاً 13 روز تجلیل می کنند. 5 روز اول را خانواده ها به استقبال نوروز رفته و به دیداربینی پیوندان خود می روند و همچنین خانواده ها این 5 روز را در میان دوستان خود سپری می نمایند. روز نهم همچون نوروز شهریاران و روز 13 همچون 13 بدر در میان خانواده های ایرانی مشهور است. نوروز سال 2021 در تقویم تاجیکستان رسماً 4 روز است. 21، 22، 23 و 24 مارت. تاجینیسا مورادوا، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، درباره نوروز و رسم‌های ملی خانواده‌های تاجیکان میگوید:
نوروز یکی از عیدهای سنتی ما میشه که با کمک دستگیری پیشوای ملت اون پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان در این سالهای استقلالیت از نو براه مونده شد و زنده کرده شد، احیا کرده شد. این یک شناخت فرهنگ و سنت می باشد، شناخت هویت ملی می باشد، شناخت خودشناسی ملت می باشد. این فرهنگ یعنی یک قسمتی مستحکم، دیوار مستحکم برای ملت از فرهنگ و سنت و یعنی تاریخ تمدن اومختن و از بر نمودن با تمام زیبایی هایش، با تمام خصوصیت هایش، این باعث خوشناسی و هویت ملی را به دست آوردن هر یک ملت برد. از اونجور ما مردم تاجیک خیلی خوشحالیم که چنین جشن رو هم نصیب ما شد و حالا در تمام کشورها این جشن رو به خوشنودی پیشوز میگرد. قبل از اومدن نوروز مردم به خونه تکانی چند روز ماندن نوروز شروع میکنن، حالی ها رو تازه میکنن، جوی بورها رو جوان ها تازه میکنن، جوی بورها اگر دهود باشه دهود، شهر باشه شهر، به حشرهای عمومی برامده برای تازه و آزاده نمودن خانه ها و کوچه ها و خیابان ها مردم میبرایند و خونه تکانی یک شکلی است که آدم ها تمام اسباب و روزگار خونه رو بیرون میبرارن، مخصوصا گلیم و کرپچه و همه چی برای افتاب کرد، تازه کرد خونه ها رو، حتی بعضی وقتا از جهتی بهداشتی تازه میکنند و آزاده میکنند چون که برای جشن. غیر از این عنعنه است که برای نوروز پیشوز گرفتن پیراهن های نو، لباس های نو دوزن برای کودک و نوروز رو باید خوشحالی پیشوز گیرند.
پروینه سید جعفرآوا، یکی دیگر از کارمندان اکادمی ملی علم های تاجیکستان، از خوشحالی کودکان در خانواده های تاجیکان در این جشن نوروزی گفت:
وقتی که آمدی نوروز می شود، گل را کودکان گرفته همچون پیک نوروزی از آمدی نوروز خبردار می کند. بعدتر در تمام دیگر منطقه ها مخصوصا جنوب تاجیکستان گلی سیاهگوش را گرفته همچون پیک نوروز و خوشخبر از نوروزی باستانی، یعنی کودکان، نه تنها کودکان بلکه بسیار کلانسالان هم با این گل یک دیگر را مبارک باد می گویند. هر وقتی که آمدی نوروز سر می شود، تازه کردن محیط گرد و اطراف، خانه ها، حولی ها، باغ و راغ، کوچه باغ ها، یعنی تمام کارخانه هایی که مؤسسه هایی که ما کار میکنیم، انسان ها با همین تازه کردن اونها غم و اندوه و تمام همان نشیب و فرازی که در زندگی گذشت و در سرما گذشت همین را برآوردنی میشوند. این بسیار رمزی خوب است.
همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید تمام آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ برای خانواده ها برای تربیه فرزندان به حساب می روند و می توانند نسل ها را به پاکی ظاهر و باطن، صداقت و وفاداری، بنیادکاری و سازندگی و زیبایی پرستی هدایت نمایند. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم شعرهای را در وصف نوروز تقدیم حضورتان می نماییم.
بین بادی بهار وزان وزان می آید، مرغی دلی عاشق به فیغان می آید. خیزید که گل دختری نوروزی بهار، بینشسته به اسب و دودوان می آید. نوروز خوش است، ایدی نوروز خوش است، نوروزی بهاری عالم افروز خوش است.
مبارک سبزه و باران، مبارک باد نوروزی، مبارک شادی یاران، مبارک باد نوروزی. دوستان فصل دل افروز مبارک باشد، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خورمی و تازه جوانی بینم، نفس تازه نوروز مبارک باشد.
نوروز شد و اصل نو و سال نو آمد، بر کشور تاجیک زینو اقبال نو آمد. پوشیده ببر تاج بسر دختری نوروز، با سال نو و فال نو اقبال نو آمد.
خوشا نوروز آمد تا برشتان، به ملک ما بیاور فیض و احسان. زیبای سبزه و سه برگه تر، بیابی تا نشان از باغ رضوان. بهاران است بهاران است بهاران، گلستان می شود وادی رشتان.
بهار آمد خداوند، دلی ما شاد و خورم کن. جمعی مؤمنان را با فراغت دار بیغم کن. رسید ایام نوروزی، به عالم سبزه می روید. که بلبل در گلستان ها سرودی لاله می گوید. رایت سلطان گل پیدا شد از طرفی چمن، مقدمش یارب مبارک باد بر سر و سومن. آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد خطب است.
نفس تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دل افروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد.
ای بهار نازنین آمدی، خوش آمدی. دل ربای و دل نشین آمدی، خوش آمدی. از قدم هایت چمن گل می کند، ای عروس نازنین آمدی، خوش آمدی.
یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه خانواده سالم، یک بار دیگر سال 1400 هجری شمسی را به همه شما تبریک و تهنیت میگوییم و خواهش و تمنای آن را داریم که در این ایام سخت کرونایی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، صحتمندی و سلامتی خود و خانواده خود را تأمین نمایید. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده ام، روحان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم به امید خدا. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان همراه. سپاس که قصد همراهی دارید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما خوبان همراه میشیم و سفر میکنیم با استان گیلان و زیبایی های منحصر به فرد آن را مورد آشنایی قرار میدهیم. استان گیلان استانی است که از یک سو تکیه بر کوههای مرتفعی البرز زده و از سوی دیگر دامن به کناره‌های دریای خزر می‌ساید و در طول تاریخ کهن خیش در مقاطع حساس تاریخ ایران با وجود مبارزان چون میرزا کوچک‌خان جنگلی صفحات زرینی بر تاریخ ایران افسوده است. دوستان عزیز شنونده، استان گیلان با مساحت حدود 14700 کیلومتر مربع و مرکزیت شهر رشت در شمال ایران در حاشیه جنوب غربی دریای خزر قرار دارد. این استان از شمال با دریای خزر و جمهوری آذربایجان، از غرب با استان اردبیل، از جنوب با استان‌های زنجان و قزوین و از شرق با استان مازندران همجوار است. جلگه مسطح و ساحلی کناره دریای خزر از آبرفت رودهایی که از رشته کوه البرز و کوههای تالش سرچشمه گرفته‌اند و به دریا می‌ریزند طی مدت زمان نسبتاً طولانی به وجود آمده است. بخش اعظم فعالیت‌های کشاورزی و بیشتر شهرها و مناطق مسکونی گیلان در این جلگه متمرکز شدند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر هم مانند دیواری در غرب و جنوب گیلان کشیده شده است. منطقه گیلان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه‌ای است که ناشی از آب و هوای کوهستانی البرز و وجود دریای خزر است. در دامنه‌های شمالی کوههای البرز و دامنه‌های شرقی کوههای طالعش اقلیم سرد و مرطوب وجود دارد. این ناحیه از ایران از مرطوب‌ترین و پربارانترین نواحی ایران محسوب می‌شود. انباشته شدن بخار آب دریای خزر و وجود رشته کوههای البرز و طالعش در جلوگیری از پراکنده شدن ابرها موجب بارندگی زیاد و تعدیل درجه حرارت در این منطقه شده است. جریان‌های جوی شمال و جریان‌های ابری مدیترانه و نیز محصور بودن محیط در افزایش بارندگی منطقه تأثیر می‌گذارد. مناسب است بدانید درجه حرارت سالانه در جلگه گیلان دارای تغییرات چندانی نیست. جلگه گیلان از حاصلخیزترین مناطق ایران است و به خصوص به لحاظ کشت محصولاتی چون برنج، چای و توتون جایگاه ویژه‌ای را در میان سایر استان‌های ایران به خود اختصاص داده است. رشته کوه‌های البرز و طالش در قسمت‌های جنوبی و غربی جلگه گیلان را احاطه نمودند. قسمت اعظم کوهستان‌ها دارای پوشش جنگل‌های انبوه و متراکم است. جنگل‌های گیلان از مهم‌ترین منابع جنگلی ایران هستند که بهره برداری از آنها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به منظور آشنایی با سابقه تاریخی گیلان از باستانشناسان یاری می‌جوییم و حاصل کاوش‌های آنان را بررسی می‌کنیم. آنها با کمک آثار و علایم و نشانه‌هایی که از دل خاک بیرون کشیده‌اند ما را به هزارها سال پیش باز می‌گردانند. گرچه یافته‌های باستانشناسان مانند مشعل فروزان راه‌های طولانی و تاریک تاریخ را تا اعماق چند هزار سال روشن می‌کند. اما این راه هرگز به پایان نمی رسد و ناچار این حقیقت را باید بپذیریم که برای تاریخ گیلان زمان مشخصی را نمی توان معین کرد. در هر حال مدارک و شواهد و آثار به دست آمده از کاوش‌های باستانشناسی در سواحل دریای خزر نشان می دهد که چندین هزار سال قبل در نقاط شمالی ایران زندگی و حیات وجود داشته است. محققان و مورخان به نامی چون هرتز فیلد، آرتور کید، هنری فیلد، رومن گیرشمن و ایگور دیاکونوف به استناد دلایل و شواهد گوناگون معتقدند حدود 5000 سال پیش در گیلان و مازندران تمدن پیشرفته تر از سایر نقاط وجود داشته است. حتی برخی از آنها وجود تمدن پیشرفته گیلان را به 7000 سال قبل می‌رسانند. بعضی دیگر معتقدند که تمدن و هنر گیلان در تمدن‌های دیگر آن دوره نفوذ داشته و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه مسلم است تمدن عظیم چند هزار ساله در گیلان و در قسمت‌های وسیع از کناره‌های خزر از جمله مازندران و گرگان وجود داشته است و اشیا و آثار باستانی مکشوفه در دل خاک‌های مناطق مختلف گیلان نیز آن را تایید می‌کند. در کاوش‌های علمی مناطق مختلف گیلان آثار زیادی از ظروف سفالین به رنگ‌های مختلف و ظروف سنگی و مفرقی، ابزار و وسایل خانه، انواع و اقسام وسایل زینتی و حتی اشیای بسیار ظریفی مانند سوزن کشف شده که در تعلق بعضی از آنها به 2000 سال قبل از میلاد مسیح یعنی حدود 4000 سال پیش تردید نمیتوان داشت. قدیمی ترین آثار سکونت انسان با قدمت 230000 سال مربوط به گیلان است. پلیکان خوارشناس استرالیایی در کتاب مادی ها و پارسی ها نظریه سایر محققان را در این زمینه که گیلان و برخی از نواحی ساحلی دریای خزر 3000 سال پیش دارای تمدن عظیم و درخشان بوده و مردمی آشنا به دقایق فرهنگ و هنر داشته تایید می کند. کالیکان در کتاب خود ضمن اشاره به اشیای مکشوفه در تپه مارلیک در گیرلان و روستاهای املش و دیلمان به هماهنگی فوق‌العاده غنایم به دست آمده در این مکان‌ها اشاره می کند و چنین نتیجه می گیرد که همه اشیا و وسایل به دست آمده متعلق به یک دوره و محصول فرهنگی واحد در حدود 900 سال قبل از میلاد بوده است، یعنی همزمان با دوره‌ای که دامنه‌های شمالی و غربی کوههای البرز مقر قومی پیشرفته و صاحب ذوق هنری بوده که به دور از تأثیرات تمدن‌های موجود در بین النهرین بودند. قدرت خلاقانه این قوم در سبک آزاد آنها و به بهترین وجهی در ظروف سفالین نقشدار دیده می‌شود. این اشیا شاهکار استادان فن ظروف‌سازی و کوزه‌گران بوده و در واقع طرز عمل این هنرمندان در خور تقلید بهترین مجسمه‌سازان و صورتگران عصر حاضر و قرون اخیر است. شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی، دامداری، صید ماهی و پرورش زنبور و عسل و کرم ابریشم استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی منطقه شامل برنج و چای می باشد که در شهرهای مختلف گیلان از جمله لاهیجان و رودسر کشت می شوند. زیتون نیز از دیگر فراورده های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. بندر آسارا، بندر کیاشر و بندر انزلی از مراکز مهم صید ماهی نوستان به شمار می روند. دامداری نیز در مناطق کوهپایه‌ای انجام می شود. گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگر محصولات زراعی گیلان می باشند که هنوز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کش می شوند. خاویار نیز از مهمترین فراورده هایی است که در این بخش از سرزمین ایران از طریق صید ماهیان خاویاری تولید می شود و در زمره اقلام ارزشمند صادراتی ایران به شمار می رود. دوستان همراه، در جوامع روستایی و اشاعره‌ای گیلان همیشه در کنار فعالیت‌های زراعی، دامی و صیادی، تولیدات دستی نیز نقش مهمی در تامین نیازهای اقتصادی داشته است. شرایط طبیعی آب و هوایی و نوع کشت گیلانی‌ها باعث شده است تا گسترش صنایع دستی استان با نیازهای روزمره شالیکاری هماهنگ باشد و مواد اولیه آن نیز طبیعت پرباران و پسمانده‌های محصول برنج به دست آید. شالیکاران گیلانی هر سال فقط 5 ماه از سال را به کاشت، داشت و برداشت برنج مشغول می شوند. فصل طولانی تعطیلی شالیزارها در روستاهای گیلان فرصتی را برای کشاورزان فراهم می آورد تا خود را با تولید دستساخته های مکمل اقتصادشان مشغول کنند. وسایل تزئینی چوبی و حصیری و سفالی از جمله این صنایع دستی هستند که به صورت مهمترین سوغات گیلان در آمدند. البته گفتنی است که صنایع دستی گیلان از تنوع بسیار برخوردار است. شنوندگان عزیز ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. انشاءالله در برنامه های آینده بیشتر شما خوبان را با استان گیلان آشنا خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان عزیز شنونده، یاران صمیمی شبتون بخیر باشد. از اینکه با برنامه امشب با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را با پایان رسیدن برنامه امشب به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رطب خورده کی من رطب کند؟ درستش میشه که داداش تو خودت داری اشتباه میزنی. حالا چی جوری توهم مربیگری به دست داده؟ الله اعلم. سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. خب سری بزنیم به مطبوعات قدیمی طنز و فکاهی، بریم 25-6 سال پیش و هفته نامه گل آقا. هفته نامه‌ای که همیشه این بیت زیبا روی جلدش نوشته میشد: خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل آقا نیست. یاد و خاطره گل آقای عزیز کیومرث صابری فومنی گرامی باد. استاد فرموده بودند که ما گلاغاییم و صاف و ساده ایم، دوستار مردم آزاده ایم. در این شماره از هفته نامه گلاغا مطلبی منتشر شده از جناب هدهد شکیبا که اسم مستعار نویسنده است با عنوان جهنم. دو نفر دارن با هم گفتگو میکنن، آقا ناصر و آقا منصور. آقا ناصر میگه چرا انقدر میخندی؟ منصور میگه با زنم حرفم شد و چون عصبانی بودم از دهنم در رفت و گفتم از دستت خسته شدم، برو به جهنم. آخ عجب حرف بدی زد. بعد آقا ناصر میگه که خب این حرف مگه خنده داره؟ آقا منصور میگه نه، ولی جواب زنمو نشنیدی. آقا ناصر میپرسه که مگه چی گفت؟ بعد آقا منصور جواب میده که گفت عزیزم، من از همون روز اول ازدواج به تو گفتم که بی تو هیچ جا نمیرم. بله، جواب دندان شکن که میگن همینه. تا ایشون باشه که گز نکرده نبره و بدون فکر حرف نزنه. مطلب بعدی که در این شماره از هفته نامه گل آقا منتشر شده یک کارتونی هست. ماشین پست وایساده، روی ماشین نوشته ارتباطات در خدمت سلامتی. بعد یه عده‌ای از خلق الله وایسادن دارن نگاه میکنن. اون دوتا مأمور پستم یک آقایی رو گرفتن و انداختن رو زمین. حالا براتون توضیح میدم ماجرا چیه. خبری که بر اساسش این کارتون نوشته شده اینه: سیستم جدید مخابرات پزشک و بیمار را به هم نزدیک میکند. خبر 25-6 سال پیش تو روزنامه رسالت منتشر شده بود. آره، یه آقایی رو خوابوندن، دوتا مأمورن و دارن بهش آمپول میزنن و میگن که ما مأموریم و معذور، یه آمپول پستی داشتیم. این خبر که مال 25-6 سال پیشه، مطلبم که طنزه، ولی جدای از طنز و در فضای کاملا جدی، امیدوارم که این واکسن کرونا رو این شکلی بیارن دم در خونه ها و خلاصه به همه واکسن بزنن و ایشالله داستان شبیه اومدن نفت سر سفره ها نباشه. آرزوی سلامتی دارم برای شما شنونده خوب و فرهیخته. امیدوارم که لبتون خندون و تنتون سلام.